بسم الله الرحمن الرحیم. پس از اون که ادله حجیت سیره را ملاحظه کردید و بعد هم در ذیل اون مباحثی که ملاحظه شد رسیدیم به ادله‌ای که احیانا میتوان گفت معارض با این ادله حجیت سیره است و به عبارت دیگه ادله‌ای که ممکن است ازش استفاده بشود که سکوت معصوم نشانه امضا و عدم ردع نیست. اولین طایفه در ترتیب ما عبارت بود از روایاتی که می‌فرمود ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تکلفوها رحمتن من الله لکم فقبلوها یا رحمتن من الله لکم فقبلوها. در این روایات جهاتی از بحث است که با ملاحظه اونها میتوان به نتیجه رسید که اینها دارند مضمونی را افاده میکنن مبنی بر این که سکوت علامت رضایت نیست یا نه. این جهات از بحث را باید ملاحظه کرد تا ببینیم اینها دلیل معارض ادله حجیت سیره هستند یا نه. چند جهت بحثی که اشاره شد به این ترتیبه. اولین جهت و مبحث در این فقه الحدیث این روایات این است که در کلمات بزرگان هم مطرح بوده که آیا سکوت در اینجا سکوت نفس الامری واقعی است یا سکوت به معنای عدم وصول و به نسبه الیناست، کدام از این دو مقصوده؟ احتمال اول همونطور که دیروز اشاره شد و به مرحوم صاحب کفایه هم نسبت داده شده است این است که مراد از سکوت همون سکوت نفس الامری است، فی عالم سکوت. سکت عن اشیاء یعنی اینکه شارع در اونجا جعلی ندارد، ممکنه مصلحت و مفسده ای باشه اما به هر دلیلی اون مصلحت و مفسده به مقام جعل و فعلیت و قرار دادن حکم نرسیده. از این جهت است که سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن، یعنی یک اموری رو خدا حکمی براش قرار نداده است. این اگر انتخاب شود دیگه ربطی به بحث براءت و عدم وصول و مباحثی که با براءت ارتباط داره یا بحث سیره و استدلال به سکوت برای عدم رد و احراز امضا نداره دیگه. این رو باید داره میگه که خدا در یه مواردی فرض فرائض، اون جمله دیگرش هم چی بود؟ حد حدودن، این یک که مثلا محرمات باشه، و فرض فرائض یعنی واجبات، و سکت عن اشیاء یعنی مباهات، چیزایی که دیگه حکم قرار نداده. مقصودی این است که حکم الزامی و ترجیحی در اونجا نیست، آزاد گذاشته شده. سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن فلا تکلفوها، اون شما آزادی دیگه، دست و پای خودتون رو نبندید. البته در ادامه فرموده که البته احتیاط چیز خوبی است، ولی اون از باب اسناد به شارع و حکم نیست. این احتمال اوله. شاهد این احتمال اول هم در همین بیانی که عرض کردیم وجود داره. شاهدش اینه که این سیاق رو که شما ببینید افاده همین معنا رو میکنه. سیاق چیه؟ میگه حد حدودن فلا تعتدوها، یعنی یک محرماتی رو قرار داده نزدیک اونها نشید، این میشه محرمات. بعد دو و فرض فرائده، این هم یعنی واجباتی قرار داده اونا رو رعایت بکنید. سه هم اینه که به سکت ان اشیا، یه چیزایی هم رو آزاد گذاشته. این سکوت نفس الامری همون عدم جعل حکمی از اون احکام وجوب و تحریمه که میشه اباحه. بله.
طبق آیه فقط اگر از بعضی چیزا سوال نکنید یا آشکار بشه ناراحت میشید یا سخت میشه براتون، حالا امور مباحه
اون غیر از اینه، اونم با داره مفسر صحبت کنیم. اونم دیشب من تفاصیل رو مقدار دیدم، اونا حرف داره اون دیگه. این روایت الان بنابر احتمال اول هیچ کاری به این نداره که سیره جاری بود امام چیزی نفرمود، این سکوت در برابر یک عمل دیگران این مقصود نیست، یا عرض شود که جایی که احیانا در واقع هم چیزی بوده ولی به دست ما نرسیده، اینو اصلا خارج از مفاد آیه است. اونی که آیه داره میفرماد اینه که احکام رو تقسیم سگانه میکنه. جعل اثباتی داریم نسبت به محرمات حد حدودن، جعل در واقع عالم ثبوت که همش ثبوته، اثباتی این اشتراک لفظیه، یه جعل ایجابی داره نسبت به محرمات، یه جعل داره به واجبات، یه جایی هم عدم جعل است که در واقع همون عدم جعل فی ما من شأنه الجعل میشه همون اباحه، جعل اباحه. این عدم ملکه ایست که با یک نگاه دیگه میشه گفت که در واقع جعل اباحه است. در واقع میخواد بگه محرمات و واجبات و مباحات همش بحث عدم ثبوته، مقام نفس الامر جعل احکام است که میفرماد سه نوعه. این احتمال اوله و سیاق و شواهد هم این را کمک میکنه. احتمال دوم این است که دقیقاً در نقطه مقابل بگوییم سکوت در اینجا سکوت در مقام وصول و بیان است و آیه و روایت و روایات شریفه میگوین سکت عن اشیاء، سکوت به نسبت به شما را داره میگه، یعنی یه جاهایی شما که میری سراغ ادله میبینید چیزی دستتون نمیگیره. برای ما و شما در عالم اثبات سکوته، نه سکوت نفس الامری واقعی. میگه شما وقتی که راه میفتید برای کشف حکم الهی، استنباط حکم الهی، میرید جلو میبینید یه جاهایی سکته، یعنی چیزی دست من نیست، سکوت به نسب الیه، به نسب الال مکلف مقصوده. و به این ترتیب اون وقت روایت و این روایات با بحث براءت ارتباط برقرار میکنه. سکت عن اشیاء فلا تکلفوها، یعنی جایی که رفتی سراغ ادله و به دلیلی بر نخوردید برای شما شد سکوت. اینجا این رحمتون من الله لکم لا تکلفوها، اینجا دیگه شما مأموری نیستی، رفع عن امتی ما لا یعلمون، تکلیف از شما برداشته شده، میشه براءت. و
از هرچند تکلیفی باشه
ولو در مقام نفس الامر تکلیفی باشه، این در مقام ظاهر میگه تکلیفی بر عهده شما نیست. سکت عن اشیاء فلا تکلفوها میشه حکم ظاهری، بنابر احتمال اول اون لا تکلفوها حکم واقعی بود، در واقع اصلا اباحه است، شما تکلیفی ندارید. اما بنابر احتمال دوم لا تکلفوها میشه حکم ظاهری، رفع عن امتی ما لا یعلمون، شما گشتید چیزی پیدا نکردید، بنابراین تکلیفی ندارید. و اون جمله های قبلم رو بعد اون وقت آورد به مقام بیان و اثبات، خداوند حد حدودن فلا تعتدوها، یعنی اون حدودی که به شما رسیده، استنباط کردید رسیدید به این خط قرمز رعایت کن، استنباط کردید رسیدید به فرض فرائض رعایت بکن. همه مقام تکلیف تنجز ظاهری رو داره میگه، در یه جاهایی منجز شد برای شما حرمت رعایت کن، یه جاهایی منجز شد برای شما وجوب عمل بکن، جاهایی هم منجز نشد. هر سه جمله رو باید بیاریم در برای بیان حکم ظاهری مکلف، در حالی که در مقام در احتمال قبل هر سه جمله احکام واقعی بود. خدا یه حکمای واقعی داره رعایت بکنید، یه جایی هم واقعا جعلی نداره، خب آزادید. این احتمال دومه. شاهد بر احتمال اول همین ظواهر بود دیگه. وقتی میگه سکته یعنی سکوت واقعی، حد حدودن یعنی تهدید واقعی، فرض فرائض یعنی فرض واقعی، سکته هم یعنی فی الواقع ساکت بودی چی نگفت. این دلیل برای احتمال اول و میشد اینا همه احکام واقعی. دلیل برای احتمال دوم این است که نه قرینه ای داریم که این دومی مقصوده. اون قرینه هم اینه که برای ما و مخاطبان اونی که ارزش داره و جای اقدام و عمل و ترک و امثال اینها داره همین وصول بیانه. این اون چیزیست که ما باش سر و کار داریم، ولی بود و نبود فی الواقع که ما چه خبر داریم. اونی که غالبا ما با اون دست و پنجه نرم میکنیم همین مقام وصول و عدم وصوله. از این جهت و این از یک جهت که اون چه که بیشتر مبتلا به هست همین وصول و عدم وصول بیان و مرحله اثباته، نه اون مرحله ثبوت. این یک شاهد. شاهد دیگر هم اینه که در ادامه هم امام میفرماد که یه جایی مشتبه هست برای شما. امور سه جوره: بینون غیو، بینون رشدو و مشتبهان بین ذالک. اونجا هم احتیاط بکنید. خب مشتبه هم مشتبه مقام اثبات و حکم ظاهری است، اون هم ذیلش قرینه برای این میشه. یعنی این دوتا قرینه رو میشود دلیل قرار داد برای انتخاب احتمال دوم، چون احتمال اول ظاهر قصه است، فرض فرائض یعنی فی الواقع، حد حدود یعنی فی الواقع، سکت یعنی فی الواقع. اما احتمال دوم اینه که همه اینا بگیم یعنی ظاهری. حد حدودن لکم بیان کرد برای شما، فرض فرائض به شما واصل شد، و سکتم یعنی سکوت عدم وصول برای شما. این دومی قرینه ای میخواد برای عبور از اون ظهور اولیه که دلیل برای احتمال اول بود. این قرینه هم این دوتاست. اون یک این که اون چی که بیشتر مورد ابتلای مکلف هست همین بحث ظاهره، عالم اثبات و عالم ظاهره، و دیگری هم ذیل روایت که همین سه حالت را برده در مقام ظاهر. بله،
میشه گفت که امر و نهی در قرائت اخلاق و اونها تعلقیتش به عالم صعود امکان نداره و خود همین بهترین قرینه باشه برای اینه که عالم صعود ملاک نیست، چون
که یه
حدودی رو در عالم
سبوت قرار داشت
ما اونها از اونها تجاوز
نکنیم. جعل کرده دیگه فی نفس لعقل که ممکنه به من برسه ممکن نرسه، چون که
تجاوز از اونها معنا داره چیزی که تو عالم سبوت.
بله، برای اون که اون تنجز پیدا بکنه باید وصول پیدا بکنه، ولی فی الواقع که اون هست دیگه
پس امرنگیم
که مستقیم خود اونها بکنه. بله، همین دیگه. حالا قرینه اینه، ولی من ای که نداره اون میشه بگه همون واقع رو بیان میکنه، میگه اونم رو باید رعایت بکنین. بله مثل همه احکام واقعی و نفس الامری اطاعتش متوقف بر وصوله که مانعی نداره.
اول سکتم معنای کنایی میشه دیگه، اعتبار معنای دوم معنایش سرائیه، خود
ایران میتونه برنامه شده اینکه معنای اول مانع نباشه. برعکس بفرمایی، سکته یعنی اینکه هیچی نگفتی آنم نفس الامری.
معنی اول چه کنایه
از عدم جهل،
تو معنی دوم
یک چیزی نه حالا کنایه که اینا همش کنایه است، ولی ظاهر سکوت اینه که هیچی نگفته، ولی هیچی نگفته که یعنی جهل نکرده، اون که کنایه یک هست. یا هیچی نرسیده است از او یعنی حکم منجزی به نیست، اون که الان کنایی در هر دو هست. این دو احتمال. احتمال سوم هم شبیه بعضی از جاهای دیگه اینه که کسی بگه هر دو، بگه هر دو، سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تکلفوها، همزمان داره هم یک حکم واقعی میگه، یه چیزایی در عالم نفس و امر و سبوت مباهه و جا و خدا در اون حکمی قرار نداده که انتزاع حکم اباحه میشه و اونجا هم شما تکلیفی ندارید، و همینطور سکت عن اشیاء یعنی یه جایی وصول به شما پیدا نمیکنه و شما در مقام اثبات و ظاهر دستتون بند نمیشه به جایی، اونجا هم لا تکلفوها، اونجا هم آزادی، کلفتی برای شما ایجاد نمیکنه. در بنابر احتمال سوم گفته میشه یک معنای جامعی اینجا وجود داره که هر دو رو میگیره. اون معنای جامع هم اینه که به شما نرسیده است. چرا؟ یا برای این که اصلا نیست چیزی در واقع، یا این که اگرم بوده به شما نرسیده. هر دو باید در دایره شمول روایت. سکت عن اشیاء یعنی به دست شما نرسید. چرا؟ یا به خاطر اینکه فی الواقع اصلا خدا جعلی نداشت، یا اینکه جعلی داشت به دلیل این عالم تزاحمات و شرایطی که پیش آمد به دست شما نرسید، این روایات ضایع شد، از دست رفت. فلا تکلفوها، عیبی نداره بگیم هر دو رو میگیره. در واقع جمع بین این دوتا نه به معنای این که سکته همزمان در هر دو به کار رفته، هم سکوت واقعی هم سکوت ظاهری، نه، با این تقریر که لم سکته یعنی لم یصل الیکم، منتها لم یصل الیکم دو مصداق داره، یکی سالبه به انتفاع موضوعه که چون نبود به شما نرسید، یکی سالبه به انتفاع محموله، بود فرمود ولی در مسیر وصول از بین رفت و به دست ما نرسید. هر دو رو بگیره، این احتمال سومه. و بعید نیست که این احتمال سوم گفته بشه، هیچ مجازی هم نیست، بلکه معنای حقیقی هم هست دیگه. سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن، گرچه حالا این لم یسکت عنها نسیاننش بیشتر به احتمال اول میخوره، ولی سکت عن اشیاء ساکت برای شما بگیم ظهورش مثلا اینه که به دست شما نرسیده، اینم رو نسیان نبوده و میتوانست، نسیان نشده معناش اینه، یعنی میتوانست جوری بگه که به شما برسه، ولی این کار در این حد نبود که به هر وسیله‌ای به شما برسونه، این کار رو نکرد و لذا به دست شما نرسید به خاطر اینکه نبود، یا اینکه از بین رفت و به دست شما نرسید. اگر لم یسکت را حمله بر همون مقام اثبات کردیم، میتوانیم احتمال سوم هم درش جاری بکنیم، بگیم هر دو رو میگیره. این سه احتمالی است که در اینجا وجود داره.
روایت که دست از زیا از بین رفته باشه صحیح واقع سکش هنها اون که خدا ساکت داره خدا بیان کرده پیغمبر
بله کرد. عرفی دیگه معنای عرفی میکنیم، معنای حقیقی از کردیم یعنی سکته یعنی هیچ نگفته دیگه، روشن معنای اوله. مثلا میگفتیم با یه مناسبات حکم موضوع و استعمالات عرفی ممکنه بگیم سکوت در مقام اثباته. احتمال سوم میگه اگر به این معنای دوم رسیدید گفتی سکوت در مقام اثبات میشود جامع گرفت و شامل اون هم بشه، هم سالبه به انتفاع موضوع هم سالبه به انتفاع معمول رو بگیره. اما مشکلی که حالا در این احتمال دوم و سوم هست در مقابل اون استشهادی که کردیم که عرفیست این مسئله که بیشتر داره شرایط مکلف رو میبینه که همون وصول بیان این هاست، یه مقدار مشکلی که در این هست همون سکت انها لم یسکت انها نسیاننه، اون یه مقداری ظهور اول رو تقویت میکنه، میگه خدا سکوت نکرد رو فراموشی، این فراموشی به همون مقام ثبوت میخوره. در عالم ثبوت خدا همه چیزو میدونست ولی اینجا حکم قرار نداد، این نیست که چیزی از مسائل و مفاسد غائب شده باشه از نظر شارع و گفته باشه که آزادی، نه واقعا میدانست و دید مصلحت و مفسده ملزمه ای نیست، یا اینکه کس رو انکسار کرد و نشد به الزامی برسه. نسیان و غفلتی در کار نیست، واقعا میدانست و در عالم واقع این اباحه رو جعل کرد، یعنی حرمت و وجوب رو جعل نکرد، این با اون بیشتر سازگاره. مگر اینکه کسی بگوید که لم یسکت عنها نسیانن شامل عدم بیان عدم وصول هم می شود با این تقریر که این که به شما نرسیده اینجور نیست که خدا از دستش در رفته باشد و یادش رفته باشه، نه اگر می خواست می توانست جوری قرار بده که به دست شما برسه، ولی بناش بر حال متعارف طبیعی بود و غافل و غفلت و نسیانی عارض نشده که ضایع شده باشه و به دست شما نرسیده باشه، نه نمیخواست دیگه، بیش از این نمیخواست، همین اندازه عادی میخواست و روی روال عادی خب ضایع میشه، یه جایی دیگه به مکلف وصول پیدا نمیکنه. استاد
بعضی
ها
گفتن این که سکت
های
کرده یعنی
این
که جل کرده ابلاغ نکرد،
نه خب همون دیگه،
یعنی ابلاغ میکنه کتاب مثلا میسوزه و نه خود شاره روی مسالی
حالا شما همینجور تو این مراتب حکم همینجور متوقفید دیگه از اول تا
حالا. حالا ابلاغ
بابوسی ابلاغ یعنی چی؟
نه مثلا به خاطر مسئله
ابلاغ یعنی جل یا ایصال؟
نه قبل از ایسال اصال فرمودم به پیغمبر چه گفته آفری گفته به امت نقوم مثلا تو زمان ظهور حضرت
میدونم دیگه
یه مرحله دوم
میدونم نه کام اون نداره اون چیزی که این شما از اول تا حالا همینجور تو این مرحله موندید دیگه. بابا حکم برای این زمان یا مجعول است و خواسته مولاست به حیثی که اگر بداند باید عمل بکنه، یا اینکه اینجور نیست. این سکت عن اشیا هم یا داره اون عالم واقع رو میگه، میگه که الان این حکم نیست، حالا به پیغمبر گفته نگفته چیه ایناش چه میدونیم، قرار داده برای اینکه عمل بشه این هست یا نیست، این مقصود اینه دیگه. خب اینم از این مسئله. بله حالا ببینید یه تکافو شواهد وجود داره، از یه نظر ظاهر سکت سکوت واقعی است، همه افعال ظهوری در واقع داره، ثبوت و نفس الام داره، لم یسکت عنها نسیانن هم با اون سازگاره و ظاهر لا تکلف و آنام همه چیزای واقعی است. این شواهد یک طرفه، اینا احتمال اول رو تقویت میکنه. یه شواهدی هم هست که احتمال دوم رو میاره و اون اینه که اونی که بیشتر مبتلا بهه در مقام تکلیف و اینها همین وصول و امثال اینهاست و احیانا حالا ادامه روایت هم مثلا ممکنه ظهوری یا شاهدی برای این ایجاد بکنه. این و لم یسکت نسیانن هم قابل توجیه به این شواهد دوم. و اگرم گفتیم لم یسکت عنها سکته در مقام وصول و بیانم هست، میتوان احتمال سوم را پذیرفت، برای اینکه سالب انتفاع موضوع هم را میگیره، هر دو را جمع میکنه. این تکافو شواهد در اینجا هست. حالا بفرمه شاید شاهدش
دیگه نفت معنای اولش را کرد، اینکه ادامه روایت تسلیس هست حرامان بین ما.
بله
فضای ظاهر.
بله 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 بله، کاملا این نکته درستیه. ممکنه کسی بگه که اون ادامه ادامه واقعا دو احتمال داره. یکی اینه که بگیم این داره تفسیر میکنه همون سه بند قبل را با یه بیان دیگه. یک احتمال اینه که نه، بگیم این تفسیر و تکرار نیست، این سه بند اول مربوط به عالم واقع، این سه بند بعدی مربوط به عالم ظاهره.
معید احتمال دوم اینه که اگر ما بند اول رو ناظر به عالم ظاهر هم بدانیم یا فقط عالم ظاهر بدانیم، با اون بند دوم با هم تفاوت داره.
نه نه تفاوت نداره. نه اولی اگر احتمال سوم بگیریم داره یه بیان جامع میاره، دومی داره یه گوشش رو تأکید میکنه.
اون دیگه اولی دیگه که کنهو خروجش میشه براعت فضای ظاهر، اونجایی که نمیدونیم براعت شد. اما بند بعدی میگه که
خب بله اونم اتفاق خیلی باز قشنگه. نه تفاوت که نداره، اتفاق مکمله. میگه قانون براعته، ولی در این حال مستحب است که رعایت احتیاط بشه. همینی که اصولیین میگن دیگه، قانون براعت شرعی است ولی خیلی خوب احتیاط بکنی. همه ادله احتیاط در شبهات وجوبی و تحریمی را اصولیین عمله بر استحباب میکنن دیگه. اون قاعده پایه است، اینم استحبابی است که خوب امر راجع و خوبی است.
این روایت حجیت در خودش متوقف است حجیت سیره دستنه و دلاله.
حالا اینا رو میرسیم، اونا رو هنوز ادامه میرسیم. خب تا اینجا، خب الان اگر ما بخواییم در این روایت نظر نهایی بدیم میان این سه احتمال و شواهد متکافعی که در روایت بود، به نظرم باید گفت که همون احتمال اول، برای اینکه اون قدر متیقنی است که حتما در مدلول روایت منظوره. و ظاهر سکت و لم یسکت نسیانن هم همونه. اون چیزای بعدیش کدوم دلیلی قاطعی نمیشه که حالا چون بیشتر این هم مورد مبتلاست یا نسبت به من وصول عدم وصول خیلی مهمتره، بگیم پس حمل بکنیم از معنای حقیقی به معنای مجازی. در این حد نیست که موجب صرف لفظ از معنای حقیقی به معنای مجازی بشه. معنای حقیقیش اینه که سکته، واقعا سکته، یعنی نگفته، جل نکرده. این معناش اینه دیگه، یعنی جهل نکرده، واقعا هیچ نگفته، که این البته کاشفه و حاکی از اینه که یعنی جهلی نداره. اما این که بگیم لم یسکت در مقام بیانن ها، این بعیده. آیه رو حالا جدا بود بحث کنیم، اگر تو بحثمون چیزی پیدا شد برمیگردونیم به اینجا. این یک بحث. یک سوال دیگر هم در همین ذیل این، یک سوال فرعی مطرحه که با این بحث هم ارتباط داره، که عرض شد که بله حالا سوال دوم هم مطرح میکنیم. حالا بر اساس این که بگوییم آیه داره به اباحه واقعی و عدم جعل حرمت واقعی اشاره میکنه، سوالی که اینجا وجود داره این است که این سکته ما ازش انتزاع اباحه میکنیم. آیا این همه انواع و دو نوع اباحه اقتضایی و غیر اقتضایی رو میگیره یا فقط اباحه غیر اقتضایی است؟ توضیح مسئله در این سوال دوم اینه که بزرگان اباحه را به دو قسم تقسیم کردند. یک اباحه عبارت است از اباحه اقتضایی. اباحه اقتضایی اینه که آزادی در اونجا مطلوب شارع، شارع میخواد مباه باشه، مصلحتی در اباحه وجود داره که مکلف آزاد باشه، نه عدم مصلحتی در فعل یا ترک، بلکه مصلحتی در آزاد بودنه. اینو بهش میگن اباحه اقتضاییه. اباحه لا اقتضاییه که نوع دوم باشه، عبارت است از این که شارع مصالح و مفاسد رو دید تو این فعل این نه مصلحتی وجود داره نه مفسدی، ترکش هم همینطور، چون چیزی نبود، یک حالت خونسایی در این فعل از لحاظ مصلحت و مفسده بود، ولذا شد اباحه. این دوتا هم با هم خیلی فرق میکنن در عالم نفس الامر. در اولی مصلحت در این است که به سویه است و آزاده، و اگر جایی اباحه اقتضایی شد و احراز کردیم اینجا اباحه اقتضایی است، تو مقام تزاحم هم خیلی نمیشه راحت بگیم وجوب و حرمت بر اباحه مقدمه در تزاحمات. اما اگر نوع دوم بود، اباحه لا اقتضایی بود، همیشه در تزاحم معلومه وجوب و استحباب و حرمت و کراهت در تزاحم بر اباحه مقدمه. اباحه لا اقتضایی هیچ زوری نداره، یعنی در واقع بیشتر عدم الحکمه، از باب عدم ملکه به اون میگیم حکمه. این دو نوع اباحه است با این تفاوتی که اشاره شد. اون اباحه اقتضایی واقعا جعل داره، حکم داره، اما در اباحه لا اقتضایی اونجا جعلی نیست، چون مصلحت و مفسده نبوده جعل نشده، تعبیر به حکمم در اونجا از باب اما عدم ملکه فی مامن شعنهی است، در حالی که اباحه اقتضایی نه، اونجا جعل داره. خب اینم دو نوع حکم اباحه‌ای که در کلمات آقایان آمده و گفتن اباحه تقسیم میشه به اقتضایی و لا اقتضایی. با این مقدمه سوال دوم در این روایات شریفه این است که اگر گفتیم این روایات همون احتمال اول در اونها ترجیح داره و مراد از سکته همون سکوت فی الواقع هست، اون وقت سوال میشه که این داره هر دو اباحه را میگه یا فقط اباحه لا اقتضاییه را میگه. ممکن است و احتمال اول اینه که این داره فقط اباحه لا اقتضایی را میگه. چرا؟ برای اینکه ظهور سکته در این است که در اونجا اون مصلحت و مفسده‌ای که در تحدید حدود محرم یا فرض فرائض و واجبات بود اینجا نبود، ولذا سکت عن اشیا، یعنی در او چیزی ندید، رها کرد. این یک احتماله که حمله بر لا اقتضاییه بشه، اما بعید نیست که بگیم اباحه اقتضاییه را هم میگیره، هر دو را میگیره، با این بیان که سکت عن اشیا این معنای که افاده میکند این است که نگاه به نفس الامر اون که کردید که لازم نیست چیزی بگه. حالا این لازم نیست چیزی بگه از باب اینه که عمد داره بر اساس مصلحتی در آزادی که آزاد باشه، یا اینکه نه مصلحتی ندیده میگه خب حالا برش. با هر دو سازگاره و بعید نیست که همین احتمال دومش سکت عن اشیا. چرا؟ یا به خاطر این که دید مصلحتی در اینه که آزاد باشه ولذا حکمی قرار نداد، الزامی ترجیحی چیزی، یا اینکه نه مصلحتی ندید سکته. در هر دو صورت سکته صادقه. این دو احتمالیه که اینجا وجود داره که احتمال دوم شاید از هر باشه، گرچه احتمال اول هم خیلی احتمال نیشگونی نیست، ممکنه نه کسی بگه که سکته از سبت که ظهور در اون داره که چیزی نیافت از مصلحت و مفسده، ولی باز احتمال دوم به نظر اقوام میاد. و صلی الله علیه و آله.